الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. ما در ادامه نقل روایاتی که تو حوزه تعلیم تربیت و آموزش پرورش، هم در فلسفه آموزش پرورش و هم در متدولوژی تعلیم تربیت میتونه مبنای نظر و عمل برای ما باشه، اینا رو در جلسات مختلف قرار شد مرور کنیم خدمت رفقا. در این نوبت من بعضی از روایات رو آوردم خدمتتون که نقاط حساسیت، نقاط حساسی که پیامبر و اهل بیت در مورد انسان و به طور خاص کودک و نوجوان بهش توجه داشتن، رو اونا تمرکز بکنیم. یکی دیگه از عناوینی که باز اگر هم ما هم به عنوان پدر و مادر، هم به عنوان معلم و آموزش پرورش تعلیم تربیت و همطور رسانه ها بهش توجه داشته باشیم، نگاه نصرفا مادی به مقوله آموزش پرورشه. به این معنا که پیامبر اکرم یکی از علائم یک جامعه سعادتمند رو که مسیر درست رو داره طی میکنه یا نه، نوع نگاهشون به نسل بعد میدونن. اینو هم در مورد در خانواده، در مورد پدر مادر و فرزندان میگن، هم در مورد معلم و شاگرد. تعبیری از این قبیل که من سعادت الرجل الولد الصالح، یکی از علائم یک خانواده و یک جامعه سعادتمند نسل بعدیشونن، که آیا بتونن یک نسل صالحی رو کمک کنن که تربیت و پرورده بشه یا نه، نسلی که در نظر و عمل صالح باشه، حالا معصوم قرار نیست باشه، خطا به رسمیت شناخته میشه، گناه هم به رسمیت شناخته شده. در روایات ما رو باید عرض میکنم که حتی پیامبر میفرمان که گناهکار شرمنده پیش خداوند عزیزتر است از عابد صالحی که مغروره و به بقیه به چشم موجودات گناهکار نگاه میکنه، خودش رو طلبکار میبینه. پیامبر فرمودن این از رحمت خدا دوره، با این که اهل نماز و روزه و عبادت و همین هم هست، اما اون کسی که جوانی که یه فسادی گناهی مرتکب شده ولی شرمنده است، پیامبر فرمودن این دومیه به خدا نزدیکتر از و اولی، این مشمول رحمت خدا قرار میگیره، اون ممکنه نگیره. بنابراین نسل معصوم نمیشه ساخت، چون ما خود نسل قبلش هم معصوم نیست و گناهکاریم همه، بالاخره گناه نسبی، کم زیاد، خطا. ولی نگفتن نسل معصوم بسازید، گفتن نسل صالح بسازید، تلاش کنید صالح باشن. و این رو پیامبر اکرم فرمودن که علامت، یکی از علائم یک جامعه موفق و یک خانواده موفق، کارکرد اوناست در نوع تعلیم تربیت نسل بعد. ان الولد الصالح ريحانه من ریاحین الجنه، این تعبیر هم از پیامبره در جلد 6 کافی صفحه 3، که اصلا فرمودن بوی بهشت، بوی بهشت یکی از وقتایی که به مشامتون میرسه اون وقتیه که توی خانواده، یک شهر، یک مدرسه، یه نسل بچه‌های صالحی دارن تربیت میشن. این از اینا از گل‌های بهشتی هن. این یعنی وارد یکی از باغهای بهشتی شدید. پس یک مدرسه خوب و یک خانواده رو به لحاظ تعلیم تربیت، یا مثلا مسجد نقشی که تو محله داره، مدرسه نقشی که داره و خود خانواده، این رو پیامبر تصریح میکنن که این یه بخشی از گل گلستان بهشته، گلهای بهشتی هن. ما اگر تو حوزه آموزش پرورش اینجوری به بچه ها نگاه کنیم که اینا، پیامبر اینا رو گلهای بهشتی میدونه، این نسل جدید رو، کودک و نوجوان رو، نوع سرمایه گذاری برای اینا تغییر میکنه، جدی گرفتن این بچه ها، احساساتشون، استعدادهاشون. و این تعبیر که اینو به مفهوم سعادت گره میده پیامبر، میفهمد اصلا جامعه ای که فرزندان و نسل بعدی رو درست تربیت نمیکنه، یک جامعه سعادتمند و خوشبخت نیست، ولو که مشکلات مالی ظاهرا نداشته باشن ولی سعادت نخواهند داشت. یا این تعبیر از امام صادق علیه السلام که از رسول الله نقل میکنن که ایشون فرمودن میراث الله عز و جل من عبد المؤمن ولد یعبده من بعده، فرمودن یه میراث و هدیه خاص خداوند برای یک جامعه و یک نسل اینه که بتوانه نسل بعد رو، نسل جوان و نوجوان رو جوری تربیت کنه که بعد از اینکه این نسل قبل رفت، اون نسل همچنان خط عبادت، خط توجه به خداوند رو ادامه بده تو جامعه و خداگریز و خداستیز نشه و تو مسیر خدا بمانه. این تعبیر رو که امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل کردن، بعد خودشون اشاره کردن به این آیه کریمه، آیه 6 سوره مریم که در مورد جناب زکریا است. امام صادق فرمودن ببینید که حضرت زکریا از خدا چی میخواد. عرض میکنه که فهب لی من لدنک ولیا، خداوند از جانب خودت ولی و یاوری و جانشینی برای من بفرست. یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا، او از من و از آل یعقوب ارث ببرد، بعد از ما بمانه و او رو خدای تو پسندیده بگردان، رضی. امام صادق علیه السلام میفرمان که در این آیه خداوند از قول حضرت زکریا داره به دو مقوله توجه میده. یکی این که هم تولد فرزند کودک، هم تربیتش، هر دو الهی است. یعنی هر دو رو پروژه های الهی ببینید. این که بچه خودش به دنیا آمد، به مقوله زاد و ولد، تولد به چشم یک مقوله صرفا مادی و بیولوژیک فقط نگاه نکنید، بلکه این رو به عنوان خلقت الهی و هبه خداوند بدانید. این مقوله تولده که حبلی یعنی ببخش، هبه الهی است، بخش، عطا، هدیه خداوند است. کودک و فرزند به یک خانواده و جامعه به چشم یک هدیه‌ای که از طرف خداوند مستقیم رسیده بهش نگاه کنید فرمودن. یکی هم وجعله رب رضیا، این روح رضایت، هم مورد رضایت خدا و خلق بودن، من راضی بودن از دیگران، رضایت، خوشنودی، آرامش و صلاح رو، این هم که یک رکن اصلی تو حوزه آموزش پرورش تعلیم تربیت، اینم باز خداوند از قول حضرت زکریا یک امر الهی تلقی میکنه، میگه از خدا بخواید در این مسیر تلاش کنید ولی از خدا هم بخواید. این تفسیر است که امام صادق علیه السلام در مورد آیه ذکر کردن. حتی این که نه فقط تو دنیا بلکه از این عالم که میریم به عوالم بعد، خب تو روایت ما زیاد گفتن که نوع تربیت نسل بعد در آخرت خود معلم و پدر و مادر تأثیر داره. میفرمان که بعد از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودن که عیسی پسر مریم از قبرستان، از گورستانی عبور میکرد. این رو پیامبر فرمودن راجع به حضرت، از قول حضرت عیسی، مر عیسی ابن مریم علیه السلام به قبر یعذب صاحبه. پیامبر فرمودن عیسی پسر مریم از گورستانی عبور میکرد، متوجه شد که در یک گوری اون مردهی که در اون گوره در حال عذابه. ثم مر بهی، دوباره بعد چند وقت بعد، یک سال بعد، حضرت عیسی علیه السلام دوباره از همون گورستان عبور میکرد. فاذا هو لیس یعذب، اونجا ایشون دید که همون مرده در اون گور دیگه عذاب نمیشه و یک شرایطش تغییر کرده در عالم برزخ. از خداوند پرسید یا رب مرر تو به هذا القبر، گفت خدایا من از همین قبر و گور عبور کردم سال گذشته و هو یعذب، این عذاب میشد، مشکل داشت، ناراحت بود، و مرر تو به الان و هو لیس یعذب، حالا دارم عبور میکنم آرامش داره، چی قضیه؟ فاوحى الله جل جلاله الیه، خدای متعال به حضرت عیسی وحی کرد. حالا اینو پیامبر اکرم دارن نقل میکنن، حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله نقل میکنن از حضرت عیسی. خداوند به عیسی پسر مریم وحی کرد که یا روح الله له ولد صالح، یه فرزندی داشت که این فرزند نابالغ بود، هنوز کودک بود، مسئولیت پیدا نکرده بود. تو این فاصله این فرزند به بلوغ رسید، رشد کرد و وارد عرصه زندگی شد و عمل صالح داره انجام میده، درست تربیت شده، داره عمل صالح انجام. فاصلح طریقا، خدمات اجتماعی میکنه برای خدا. اصلح طریقا، یه مسیر، یه راهی رو برای مردم این درست کرد. یک راه عبوری بود، جاده‌ای کشید، یا راه خراب بود درستش کرد که یک خدمتی به خلق و به مردم کرد. و آوا یتیمن، یه بچه یتیمی رو بهش پناه داد و بهش کمک کرد. فغفرت له بما عمل ابنه، من او رو بخشیدم به خاطر عمل فرزندش. این روایت رو پیامبر نقل میکنن از قول حضرت عیسی علیه السلام و اینجور نتیجه گرفته میشه که نوع نگاه ما به تعلیم تربیت نسل بعدمون چه تو آموزش پرورش چه تو خانواده اینجوری نیست که ما داریم برای یک کسی دیگه ای کار میکنیم، در واقع برای خودمون داریم کار میکنیم. یعنی هر سرمایه گذاری که معلم تو کلاس، یا در روایت دیگه داره که معلم، هر معلمی که چشم و گوش دانش آموز رو، شاگردش رو با مفاهیم الهی و انسانی و اخلاقی درست باز بکنه و او رو در مسیر دنیا و آخرت آگاهی های مفید بهش بده و کمکش بکنه، در پاداش تمام اعمالی که او بعدها انجام خواهد داد تا آخر عمر شریک معلم. این روایت ها از منظرهای مختلفی تأثیر داره. یکیش تو حوزه تعلیم تربیت اصلا اینجور نگاه به مقوله رشد و به مقوله تعلیم تربیت. باز این مسئله نجات خود، نجات خودمون در قرآن کاملا گره زده شده به مسئله آموزش پرورش تعلیم تربیت نسل بعد. در آیه کریمه که می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان رو بپایید، ای مؤمنین خودتون رو بپایید، خودتون رو حفظ کنید، و اهلیکم و خانوادتون رو حفظ کنید. از چی؟ نارن و قودها الناس و الحجاره، از آتشی که آتش افزارش و سوختش آدم ها هستند و سنگ، آدم و سنگ، که این آدم هایی هستند مثل سنگ، در عرض سنگ جزو سوخت جهنم هستند به تعبیر قرآن. این آیه که نازل شد پیامبر در روایت نقل شده که با حال برافروخته ای و نگرانی این آیه رو بر مردم خواندند. بعضی ها گفتن کیف نقی انفسنا و اهلنا، ای خداوند میفرماد خودتون و خانواده هاتون مراقب باشید، چجوری ما این کارو بکنیم از آتش حفظ کنیم؟ فرمود اعملوا الخیر، اولا خودتون درست زندگی کنید، درست عمل کنید، که این نقش عمل صالح خود ماها رو در تربیت فرزندان نشون میده. فرمودن اولا اعملوا الخیر، خودتون درست زندگی کنید، و ذکرو بهی اهلیکم، و نسل بعدتون و خانوادهتون رو با این مفاهیم آشنا بکنید، که اینا همه دقیقا آموزش پرورش تعلیم تربیت دیگه. و ادبوهم علی طاعت الله، اونها رو ادب و تربیت کنید بر مسیر، در مسیر خدا، که یاد بگیرن حق و باطل چیست از کودکی و نوجوانی، با مقوله عدل و ظلم، حق و باطل آشنا بشن و ادبش، تربیتشون کنید که به این ارزش ها احترام بگذارن و تو این مسیر حرکت کنن. فرمودن اگه این کارو بکنید خودتون و خانوادهتون رو شما حفظ کردید. بعد از اون که دیگه فرزندانتون چه کار بکنن او دیگه مسئولیت خودشونه. یعنی اینجوری نیست که واقعا هر عمل فرزند رو بشه به نام هر پدر و مادری نوشت، چون ما موارد نقض از دو طرف داریم، مواردی که اصلا خداوند در قرآن به موارد نقض تعلیم تربیت مثال زده به هر دوش دیگه. از یک طرف پسر نوح و زن لوط و اینها رو سریع نام میبره که دیگه کی نزدیکتر از زن پیامبر، حداقل دو تا از پیامبران بزرگ که قرآن نامشون میبره، خب زنانشون در جبهه مخالف اینا قرار گرفتن، جزو باند فساد بودن، و پسر نو. از اون طرف به کاخ فرعون اشاره میکنه، الگوی صحیح که میفرماد دیگه شما در موقعیتی بدتر از این که کسی نیست. این جواب دو گروه از ماهاست که فکر میکنیم که مدرسه و خانواده صالح و خوب کافیست برای اینکه یک نسل بچه ها، نسل بعد صالح بیان بیرونی. کافی نیست ولی لازم هست. یکی جواب اونا هست که قرآن میفرماد نه، مواردی هست مثل زن اون پیامبر، فرزند اون پیامبر، اینا در تربیتشون کسی کوتاهی نکرد، ولی دیگه خودشون تصمیم میگیره، از یه جایی به بعد خود فرد باید تصمیم میگیره، ولی شرمندگیش میمونه برای پدر مادر و برای معلم، شرمندگیش میمونه، ولی که ولو که مقصرم نباش. مثلا میگه این بچه فلان مدرسه است، میگن این بچه فلانیه، این میمونه. اما لزوما معنیش نیست که جبر موقعیت و جبر خانواده است که تو این خانواده حتما باید بچهش اینجوری باشه، یا به عکس اون هم قضیه همسر فرعون که خداوند مثال میزنه که از درون کاخ فرعون، بدترین موقعیت، در کثیف‌ترین موقعیت که ضد توحید بود، کاخ ضد عدالت بود، ضد انبیا بود، ضد تربیت بود، ولی ایشون ظهور کرد و خداوند در قرآن می‌فرماید این خانم الگوست برای همه مردان و زنان مؤمن. این خانم وای که در بدترین موقعیته ولی به لحاظ تربیتی و ارزشی الگوی برای همه مرد و زن مؤمنین تا آخر یکی از الگوهاتون این زنه. و از اون مهمتر یکی خود حضرت موسی رو میاد تو وسط این قلب این میکروبخانه و مرکز بیماری تو مرکز فساد حضرت موسی علیه السلام رشد میکنه، تربیت میکنه، تربیت میشه و درست حق تو شکم باطل رشد میکنه، حی در شکم یک محیط میت و مرده رشد میکنه، میته و سرنوشت بشر رو تغییر میده حضرت موسی علیه السلام. این که از دو طرف ما موارد نقض داریم، خانواده صالح، مدرسه خوب، بچه ناصالح، یا بعد مدرسه بد، خانواده فاسد و بچه های صالح، که هر دو موردش دیده میشه دیگه. اما اصل اینا نیست. اصل اینه که خداوند فرمود که خودتون و خانوادتون رو از آتشی که سوختش انسانه و سنگ، سوختش الناس و الحجاره، خودتون رو نگه دارید، حفظ کنید. گفتن چطور؟ فرمودن که یک، خودتون درست زندگی کنید، اعمل الخیر. دو، به خانواده و به نسل بعد اینا رو یادآوری کنید. حقنه نمیشه کرد، به زور نمیشه، ولی یادآوری میشه کرد. جاهل نباید بمونه، تشویق هم بشه، اما تصمیم رو خود بچه میگیره، او تصمیم میگیره نهایتا. ما باید کمک کنیم که درست تصمیم بگیره. و ادبوهم علی طاعت الله، یعنی هم آموز پرورش، تأدیب و تربیت درست بر مسیر خدا. بعد فرمودن که تأثیری که این داره، به خصوص در روایت داریم که تربیت دختر مشکل تر است از تربیت پسر، آسیب پذیرتره، به خصوص در جامعه که دختر رو اصلا اجازه نمیدادن هیچ نوع بروز و ظهوری داشته باشه، چون میگفتن این تولید ثروت و قدرت نمیکنه، به درد جنگ نمیخوره، اسیر میشه فقط، نمیتونه مثل مرد بجنگه و تولید ثروت هم نمیکنه. و چون نگاه مادی و ماتریالیستی بود، هر جا که دیگه ثروت و قدرت کمتر میشد، ضعیفتر میشد، ارزش انسان پایینتر میامد. که یکی از بزرگترین مشکلات بشریت رو که پیامبر اکرم همینطوری حل کردن، با بوسیدن دست دختر در جلوی مردم، با در آغوش گرفتن پسر بچه های به دختر بچه ها، به خصوص دختران خردسال و کودک در پیش مردم، و تعابیری که راجع به اونا دارن. و اینا میگفتن که حالا دختر لازم نیست تربیت بشه، خیلی مهم نیست، ولی خب پسر چون باید پول در بیاره و زندگی اداره کنه و اینا، برای امنیت و ثروت قبیله لازمه اینا رو روشون سرمایه گذاری کنیم. پیامبر فرمودن خب حالا من آموزش پرورش صحیح رو من به شما میگم. فرمودن هر پدری که برای دخترش، برای رشد و تعلیم تربیت دخترش تلاش کنه، دو برابر اون که برای پسرشون سرمایه گذاری میکنن خداوند به اونها پاداش خواهد داد. برای که از این وضعیت و این نابرابری جنسیتی خارج بکنن. بعد فرمودن من کانت لهو ابنه، هر کدوم از شما یه دختر داشته باشید. که دختر داشتن یک نقطه منفی شده بود دیگه، چون قبیله بغلی حمله میکرد، دخترها رو اسیر میکرد، میبرد، پسرها رو میکشت. فرمودن که همه چیز رو از چشم قدرت و ثروت نباید نگاه کنید، از چشم انسانیت، احساس و رشد انسان. فرمودن من کانت، پیامبر فرمودن من کانت لهو ابنه، هر کس یه دختر داشته باشد، فادبها، روی این دختر سرمایه گذاری کنه برای تعلیم تربیتش، و احسن ادبها، و درست سرمایه گذاری کنه، درست تربیت کنه، نه هر طوری که شد، و علمها، او رو به لحاظ علمی رشد بده که این دختر جاهل نمونه، فاحسن تعلیمها، روش و سبک آموزشش هم حساب شده و دقیق باشه. این به خصوص در مورد مدارس دخترانه میخوام بگم، تأکید و اینکه ارزش قائل باشید، احترام قائل باشید برای اینا بیشتره پاداش. فرمودن فاوسع علیها من نعم الله التي اسبغ علی، و به لحاظ مالی و زندگی هم بر دخترش سخت نگیره، تا جایی که میتونه یک زندگی مرفه راحت برای دخترش فراهم کنه. بعد فرمودن که نوع دادن امکانات، تأمین امکانات برای دخترش هم توهین‌آمیز، توأم با منت نباشه، با احترام و ادب و محبت باشه. پیامبر فرمودن هر کس چون این کار رو بکنه ولو یک دختر داشته باشه و با او به لحاظ عاطفی خوب برخورد کنه، تعلیم و تربیتش با تمام قوا تلاش کنه، امکانات زندگیش هم تا جایی که میتونه فراهم کنه که هی با اسر و حرج و مشکل زندگی نکنه، نه که حالا اشرافی و اینا، با اسر و حرج زندگی نکنه، پیامبر فرمودن من تعهد میکنم این شخص جهنمی نخواهد بود. من تعهد میکنم کسی که یک دختر داشته باشه و او رو درست تربیت کنه و به لحاظ احساس و عواطف هم در او کمبودی در او دختر ایجاد نکنه، که او دختر احساس عقده کمبود احساس و عاطفه نداشته باشه. اینا خیلی حرفای در او جامعه و خصوص همین الانش زن و دختر رو در تمام دنیا، چه او بخشی که میگن ثروتمند و سرمایه‌دار، او بخشی که میگن فقیر، شرق غرب، جنوب شمال، وارد عرصه‌ها که میشه معمولا نگاه ابزاری بهش هست. هدف رشد خود او خیلی وقتا نیست، نمیگم هیچ جا نیست، ولی خیلی اوقات و خیلی جاها واقعا نیست که خود این به عنوان یک انسان هدف باید رشد کنه و کرامتش و عفتش حفظ شه. پیامبر هزار و چند صد سال پیش اون تو او جامعه سخن میگه که همین امروز برای بشر تو حوزه آموزش پرورش و تعلیم به خصوص دختر، رشد دختران، تربیت دختر، این خیلی حرف مهمیه. پیامبر هم وعده سر خرمن همجوری جوگیر بشه یه چیزی میگه نبود، زمینه که اون زمان جو عکس یه حرفا بود، جوگیری معنی نداره، این ضد جوگیریه. اون زمان شرایط هم اینجوری بود، وحشیانه. پیامبر فرمودن هر کس فرزند دختر داشته باشه و او رو درست تربیت کنه به لحاظ اخلاقی روحی و به او علم بیاموزد، نگذار او جاهل و نادان بمانه و از نعمتهای مادی زندگی که خدا بهش داره پای اون دختر بریزه که این بچه تحت فشار نباشد، همون دختر سپری میشود از آتش جهنم. و من تضمین میکنم که به خاطر هم دختر، هم یه دختر، اون مرد به جهنم نخواهد رفت. سرمایه گذاری کرده رو دخترش به لحاظ تعلیم تربیت، او جهنمی نخواهد بود. کانت لهو مانع هست و ستر من النار. از اون طرف یه تعبیر دیگه هستش که به خصوص الان این خیلی زیاد شده، بیشتر اتفاقا پیامبر هم فرمودن بعدها هر چی زمان میره جلو بیشتر میشه این شرایط. اینم که روی بازی اصل دیگری تو آموزش پرورش و تعلیم تربیت از نظر پیامبر اکرم و اسلام، که باز بعضی خانواده هستن که خیلی از ما اینجوریم دیگه، دستمون که تو جیبمون میره امکانات میریزیم به پای بچه که خوش باش، تفریح، بهترین لباس، مسافرت، چی میخوای برات بخرم لوازم، اینا فکر میکنیم که وظیفه پدر مادر نسبت به فرزند اینه، یا تو یک مدرسه بذاریمش که حال کنه، خوش بگذره، تفریحاتش رو اینا لیلی بلالاش بذارن و از این حرفا. دقیقا پیامبر اکرم ببینید اینو فرمودن، فرمودن دوره‌ای خواهد آمد در جامعه، در همین امت اسلام، ویل لاطفال آخر الزمان. پیامبر فرمودن تأسف میخورم برای کودکان آخر الزمان. خیلی تعبیر عجیبیه. اون روایت قبلی که عرض کردم برای کودک دختر، آموزش پرورش دختران، مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 201 بود، در کنز العمال هم حدیث 4676، منابع شیعه و سنی. این روایتی که الان عرض میکنم که خیلی مهمه، مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 164، خواهش میکنم دقت کنید. این گرفتاری خیلی از هم مدارس ما، به خصوص مدارس غیر انتفاعی و اینا بعضیاش، هم خانواده های مرفه، مخصوصا اینایی که در 20 سال پیش اول انقلاب چیزی نداشتن، حالا دیگه وضعشون خوب شده. این مشکلی داریم دیگه، خیلی خانواده ها طرف از روستا و شهرستان آمده بوده تهران و اینور، خودش هزار بدبختی کشیده دیگه، حالا میخواد بچه هاش خوش باشن و وقت زیادی هم برای بچه هامون نمیخوایم بذاریم دیگه. چون یکی از دوستان بود که میگفت که من که بچه‌مو قشنگ کنترل میکنم اینا، نمیدونم چرا ناراحتن بعضیا میگن نمیشه کنترل. گفتم چجوری چیز میکنی، مدیریت میکنی اینا؟ گفت که هر وقت میاد میگم بابا چی میخوای، هر چی میخواد دو برابر پول بهش میدم، میره اصلا دیگه هیچ مزاحم منم نمیشه. این حالت که تو الان خیلی از خانواده ها اومده، مذهبی و غیر مذهبی، که یه کاری کنیم بچه ها خوش بگذره بهشون و بریز جلوش، علوفه بریزیم جلوش، دست از سر ما این بردار. دقیقاً این نکته ای که پیامبر اکرم هشدار دادن تو حوزه تعلیم تربیت و آموزش پرورش، فرمودن ویل لاطفال آخر الزمان، نگران کودکان آخر الزمانم در امت خودم. از دست کی؟ من آبائهم، از دست پدراشون، از دست پدر مادراشون. یه خیانتی است که پدر مادراشون به اینا میکنن. فقیل یا رسول الله، من آبائهم المشركين. گفتیم یا رسول الله پرسیدن منظورتون پدر مادرای مشرک و بیدین و لا مذهبن؟ بچه هاشون رو اذیت میکنن؟ فرمودن نه، من آبائهم المؤمنین. نه، از دست خانواده های مذهبی ناراحته، پدر مادرای مذهبی، خانواده هایی که به اصطلاح متدینن، نگران بچه های خانواده های مذهبی هم در آخر الزمان. فقال الله من آبائهم المؤمنین. گفت چطور؟ فرمودن لا يعلمونهم شيئا من الفرائض و اذا تعلموا اولادهم منعوهم. اولا بچه ها رو به لحاظ امکانات مادی سیر میکنن، همه چی برشون میرزن، ولی نگران دین بچه هاشون نیستن، فرهنگ و دینی، شعور دینی رو در اینها رشد نمیدن. تازه وقتی هم یه چیزی به اینا آموزش داده میشه، خود بچه میخواد عمل بکنه، ننه بابا میگن نمیخواد بکنه، پدر مادر میگن نمیخواد، مثلا اون میخواد روزه بگیره، نماز بخونه، بره مثلا اردوی جهادی، بره به یک جایی، میگن نه نمیخواد بری. و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا. تمام آرزوشون در مورد بچه هاشون، وقتی میپرسی آرزو چیه در مورد بچه ها، میگه از خدا میخوام مثلا مهندس بشه، دکتر بشه، خونه داشته بشه، ازدواج کنه، مشهور بشه، پولدار بشه، بره خارج فلان اینا، زمین داشته باشه، امکانات. تمام آرزو مغز پدر و مادر این خانواده های به اصطلاح مذهبی تو همین حد، شعورشون در این حده. پیامبر فرمودن که فانا منهم بری و هم منی برعا. من اعلام میکنم من از اون پدر و مادر متنفرم و اونا هم از من متنفرن، من از اونا بیزارم، اونا هم از من بیزارن. اینا ارزشاشون درست توی جهت دیگه است، درست از درشایی که ما آوردیم میگیم. تمام نگرانیشون اینه که چیکار کنیم بچه‌ها تا خونه ما هم خوش بگذره، علیه ما شورش نکنن. بعدم که میرن بزرگترین الان شما خیلی دقت بکنید، اینه خیلی از خانواده‌ها ما اینجوریه، پدر مادر همونا رو القا میکنن به بچه دیگه، یک سقف شعور و آرزو اینه چی بچه چی میخوای بشه. میشه بچه من مثلا فلان مدرک، فلان شغل، اینقدر پول، اینقدر چی داشته باشه، همش نگران همین چیزان. فقط من نمیگم نگران این نباید، چون تو روایت داریم پیامبر فرمود بچه‌هاتون رو برای زندگی تربیت کنید، برای کار، برای اقتصاد، اینا با تربیتشون کنین، یاد بگیرن مدیریت، کار، نظم. فهمید که بیزارم از خانواده‌های مذهبی آخر الزمان که بچه‌هاشون رو یه آدمای اینجوری، یعنی مفخور، خوشگذرون و با اهداف فقط مادی تربیت میکنن و نگران شعور دینی بچه ها، نگران این که این صالح ای فاسده، این چیکار میخواد بکنه نیستن. این یعنی تنفر از مدارسی هم که بچه ها رو اینجوری بار میارن، تنفر از رسانه هایی که نسل رو اینجوری بار میاره و از پدر و مادر. بعد میگم این نکته مهمه، گفت مشرکین، من فهمودم نه، متدینین منظورمه، پدر مادرای مسلمون مذهبی. یا تعبیر دیگه که پیامبر دارن فرمودن، هم میگن عاق والدین، یعنی بچه‌ای که به پدر و مادرش ظلم کرده. پیامبر فرمود این عاق والدین رو میگن، اما عاق اولاد رو نمیگید، که پدر و مادر چه ستمهایی به فرزندان میکنن. فرمودن این ظلم دو طرفه است، در مورد ستم فرزندان به پدر و مادر و نسل بعد به نسل قبل که بی حرمتی کنه و اینا حساسی، چرا در مورد ستم معلم و پدر و مادر نسل قبل به نسل بعد حساس نیستیم؟ گاهی نسل بعد به نسل قبل ستم میکنه، گاهی نسل قبل به نسل بعد ستم میکنه، و معمولا هر دوش هست. فرمود یلزم الوالدین من عقوق الولد ما یلزم الولد لهما من العقوق. همون عقوق یعنی همین ظلم هایی که گاهی پدر و مادر فرزندان به پدر و مادر ها میکنن، حرمتشون یعنی نمیدونه قدر زحماتشون، نمیدونه، توهین میکنن، تخلف میکنن، اینها اذیت میکنن، کمک نمیکنن به این حرفا. فرمودن یه همچه ستمی هم دو جانبه است، بس از طرف پدر مادر یا معلم نسبت به بچه داره صورت میگیره. و اگر در روایت فرمود که اگر نسل بعد دیدید که شرف شما رو زیر پا گذاشت و مایه ننگ و سرفکندگی شما ها شد، همش رو به تقصیر او نگذارید، همه به گردن او نیست، یه بخشش هم به گردن خودتونه معمولا، حالا نه لزوما همیشه اما معمولا. یه اصل دیگه ای باز تو آموزش پرورش تعلیم تربیت، مسئله عشق و عاطفه به کودک و نوجوانه و ابراز این عشق. پیامبر اکرم فرمودن که کودک و نوجوان رو هم دوست داشته باشید و نسبت بهشون عشق بورزید، هم این عشق رو به زبان بیارید. چون این هم باز بین ماها حالا عشق یک عشق غریزی هست که همه بالاخره بچه‌هاشون رو معمولا دوست دارن، اما خیلی وقتا بچه‌های ما نمیفهمن گاهی که، یعنی شک میکنن که ما دوستشون داریم یا نداریم، شک میکنه آیا معلم دوستش داره این رو یا دوست نداره. پیامبر فرمودن علتش اینه که تو رفتارتون ممکنه نبینن، به زبانم نمیارید. این هم یکی از اصول با تعلیم تربیت توی سیره اسلامی که فرمودن که احب الصبیان و رحموهم، نسبت به کودک، نسبت به نوجوان اولا عاشقشون باشید، دوستشون داشته باشید واقعا، ثانیا اهل ترحم و محبت و مهربانی باشید، راضی نباشید سختی ببینن، مشکل بکشن، رنج ببینن. رنج کودکان و نوجوانان و جوانانتون رو پیامبر فرمود رنجشون رو تحمل نکنید و نشون بدید که من نسبت به رنج تو بی تحملم، تو ناراحتی من دارم عذاب میکشم، و فرمودن به زبان بیارید رو. این مسئله محبت به کودک خیلی مسئله مهمیه که ما ازش غافلیم. خیلی جاها ما خیال میکنیم که مثلا به بچه‌هامون اگر بگیم مثلا چیز داریم و اینا، یا بغلش کنی ببوسش، نمیدونم نازش بکنی، از این حرفا، ما تو ذهنمون که مثلا کسر شأن ما یا لوس میشه یا اصلا چه دلیلی برای این کار رو باید بکنه، خودش میدونه که من دوستش دارم دیگه گفتن نداره و اینا، تو ذهن ما اینجوریه. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم پیامبر اصلا اینجوری نبودن، پیامبر اهل بیت درست خلافی عمل میکردن و این رو یک علامت مهم میدونستن. این خیلی تکان دهنده است بین ما، واقعا این یکی از سنت هایی که باز بین ما نیست تو حوزه آموزش پرورش تعلیم تربیت، یه اظهار محبت معلم به شاگرد، نوازش. یک کلمه معلم به شاگرد میگه که من تو رو دوست دارم، خیلی خوب کار کردی، این اصلا یادش نمیره. حتی گاهی حرف معلم از حرف پدر مادر موثرتره. من اینو دیدم، این هممون دیدیم اینو. یک تشویق، یک نوازش معلم تو مدرسه، حتی نوجوان، بچه جوانی که بالغ شده، بزرگ شده، ولی حالت کودکی درش هست، یادش نمیره، میگه فلانی منو تشویق کرد، تایید کرد، گفت من خیلی به تو علاقه دارم. پیامبر باز یک نمونه دیگه که این روش برخوردشون با افراد چطوره، در روایت داره که یه وقت عثمان ابن مزعون که از اصحاب پیامبر بود، این غیر از عثمان ابن عفان هست، عثمان ابن مزعون قبل از پیامبر از دنیا رفت، یه روز داره که پیامبر آمدن پیش عثمان ابن مزعون، خونش یا حالا محل کارش هر جا که بود، دیدن معهو سبی له صغیر یلثمه، دیدن یک کودک کوچولوی، یه بچه کوچولوی پیششه و این بچه رو میبوسه، نازش میکنه، میبوسش. نه پیامبر بچه رو بغل کردن، بوسیدن. فعلا در سنت پیامبر داره محال بود که پیامبر کودک ببینه قبل از او سلام نکنه بهش، و بعد اگر کودک و نوجوان اینه بغل نکنه و نبوسه و نوازش نکنه او رو. پیامبر دیدن این داره بچه‌شو خیلی میبوسه و ناز میکنه و فلان، نه بعد خندیدن گفتن که ابنو که هازا پسرته؟ قال نه، بله. فرمودن که اتحبه یا عثمان، دوستش داری؟ گفت بله، ای والله به خدا دوست دارم. فرمودن افلا ازیدو کله حبا، میخوای یه چیزی بگم که از اینم بیشتر دوستش داشته باشی؟ گفت بلا فدا که ابی و امی، بفرمایید. فرمودن انه، باز یک اصل تعلیم تربیتی آموزش پرورشی، این من یرضا سبیان له، من یرضی سبیان له صغیرا من نسله حتی یرضا، هر کس یه کودکی رو، ولو کودک خودش، به خصوص کودک خودش، فرزند خودش، هر کس کودکی را، نوجوانی رو ببینه و او رو جوری با او رفتار کنه که او کودک یا نوجوان ازش راضی باشه، دوستش داشته باشه، اینو یرضاه الله یوم القیامه حتی یرضا، خداوند در قیامت راضی از اوست و کار میکنه که او هم از خداوند در قیامت راضی باشه. یعنی اینقدر نعمت به پات خواهد ریخت در قیامت که تو از خدا راضی بشی، بگی خدای بسه. برای چه کاری؟ فرمودن فقط برای این که نحوی با کودک و نوجوان، به خصوص فرزند خودت، به نحوی برخورد کنی که این خوشش بیاد و راضی بشه و لبخند به لب بچه بیاد. بارها نقل شده که پیامبر افراد رو می‌دیدن می‌گفتن بچه هاتون رو نوازش بکنید، در آغوش بگیرید، ببوسید. یه بار نقل شده که پیامبر دارن میرن با اصحابشون پشت سرشون، یه دختر بچه کوچیکی میاد این انگشت پیغمبر رو می‌گیره، می‌کشه، هیچی هم نمیگه. حالا پیامبر دارن از این ور میرن، این می‌کشه از این ور، پیامبر دنبال این بچه راه می‌افتن، هیچی هم ازش نمی‌پرسن چی میگی تو، راه می‌افتن میرن، اصحابم دنبال پیغمبر. بعد یک دو نفر واسه میگه آقا کجا داریم میریم؟ پیامبر فرمودن من نمی‌دونم، این کوچولو هر جا بره ما میریم باش. میرن چند تا کوچه، میرن تا یک جایی که میرسن، این بچه، دختر بچه، انگشت پیغمبر رو ول میکنه. بعد پیامبر میگن من برم دیگه، میگه برو، اجازه میده، مرخص میکنه، پیامبر برمیگردن دوباره اون مسیر رو میرن. این به اینا آموزش میدادن که با کودک و به خصوص با دختر بچه ها چگونه باید برخورد کنیم. نماز شده، اذان شده، مردم تو مسجد النبی منتظرن پیغمبر بیاد برای نماز، میبینن دیر کرد، نگران میشن، میان خونه، میگن نه ایشون خونه نیستن، میرن اونورتر کوچه، یه وقتی میان دو سه تا کوچه اونورتر، پیغمبر رو خاکا نشسته با سه چهار تا بچه کودک داره بازی میکنه و اینا رو شونه پیغمبر، رو گردن پیغمبر سوار میشن و پیغمبر برای اینا صدای شتر و اسب و گوسفند و اینا در میاره. بعد آمدن میگن آقا موقع نماز همه مردم تو مسجد شما نشین با این بچه ها بازی میکنین. فرمودن اینا از من قول گرفته بودن که من باهاشون بازی کنم، من نمیتونم به وعدم عمل نکنم. گفته خب آقا این حرفا چی، چهار تا بچه ولشون کنین دیگه بس. فرمودن نه، اینا باید اجازه بدن تا من بیام. ببین با کودک و نوجوان، فرمود اینا باید اجازه بدن تا من بیام. اینا گفتن خب حالا اینا اجازه میدن. پیامبر گفتن نه، خودشون باید اجازه بدن نه شما. به بچه ها گفتن که اجازه میدین من برم؟ گفتن نه. بعد اصحاب گفتن خب چیکار کنیم، حالا شاید اینا تا دو ساعت دیگه هم اجازه ندن شما بیایی. پیامبر فرمودن خب راضیشون کنیم. گفتن چطور؟ گفتن منو ازشون بخرید. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن یه قیمت، یه چیزی پیشنهاد کنین، یه هدیه، اینا منو آزاد کنن، تا اینا اجازه ندن من نمیرم. خلاصه گفتن چیو چانه زدن با هم و معامله سر 10 تا گردو جوز سر گرفت. قرار شد 10 تا گردو برن بیارن به بچه‌ها بدن، اونم پیامبر رو آزاد کنن. و همین کار شد، پیامبر آمد با تأخیر نماز جماعت رو خوند. یا نقل میشه در نماز حسن و حسین وقتی که کودک بودن می آمدن آویزون میشدن به پیامبر، اصحاب تو سجده می دیدن پیامبر سجدهش داره طول میکشه. بعضی گفتن شاید حالش به هم خورده، مشکلی پیدا کرده، یک اتفاق افتاد، داره وحی میشه نگونه، همه رو معطل کرده، خودش هم اینقدر نماز تمام میشه. بعد آمدن به پیامبر آقا چرا اینقدر سجده آخری ها طول کشید؟ گفت آخه بچه‌ها رو گردنم بودن، من نمیخواستم بازیشون نیمه تمام بمانه، داشتن از من سر و کول من بالا میرفتن، میخواستم کلا برن بالا بیام پایین. بعد من حساسیت و اینکه حتی نماز که ستون دین، مرکز دین و عبادت، ای رو پیامبر اکرم در این قضیه مسئله احساسات و عاطفه کودک رو و نوجوان رو و نوازش اونا رو پیامبر مهم و حتی مقدم بر گاهی نماز، یعنی مستحبات نماز میدونستن. اقرا ابن حابس میگه پیامبر جوری حسن و حسین رو میبوسید که اصلا به هم به هوس میافتادیم همه، این جور با بچه‌ها عشق بازی میکرد. بعد میگه که یه روز پیامبر این کارو داشت میکرد، هی بوسید بوسید اینا، من اقرا میگه من خوشم نیومد که اینقدر دیگه آدم بچه‌ها رو لوس کنه و فلان. بعد گفتم که ان لی عشر من الاولاد ما قبلت واحدا منهم، ما که 10 تا بچه داریم تا حالا یک کدومش من نبوسیدم. این رو با افتخار گفته، یک روش تربیتی جدیدی رو داشت ارائه میکرد. تو روایت نقل شده پیامبر این خیلی عجیبه، فرمود فقط به رسول الله، پیامبر ناراحت شدن، عصبانی شدن، حتی التمع لونه، چهره پیامبر، رنگ پیامبر عوض شد، اینقدر فشار آمد رو پیامبر، ناراحت شدن. و قال للرجل، برگشتن رو کردن بهش گفتن که من لا یرحم لا یرحم، کسی که مزه عشق و محبت رو نچشیده و نمیتونه رحم کنه و اظهار محبت کنه به کسی، مورد رحمت خدا هم نخواهد بود. فهمیدم تو چطور تونستی بدون عشق زندگی کنی تا حالا؟ میگه میشه زندگی بدون عشق و محبت؟ ان کان الله قد نزع الرحمه من قلبک، اگه خدا مفهوم عشق رو از دل تو برده، فما اصنع بک، دیگه من با تو چیکار کنم؟ تو اگر مفهوم عشق و محبت و رحمت تو دلت نیست که 10 تا بچه داری نبوسیدی اینا رو هنوز، من چیکار میتونم برای تو بکنم؟ تو از رحمت خدا دوری. من لم یرحم صغیرنا، کسی که به کودکان ترحم و محبت نمی کنه، دلش به حال اونا نمی سوزه، نگران کودک نیست، ولم یعزز کبیرنا، و به بزرگترا و پیر مردا و پیرزنا اینا احترام نمیگذاره و اونا رو مکرم و معظم نمیدارد، فلیس منا. این هم دو تا اصل دیگه توزه تعلیم تربیت اسلامی که پیامبر فرمودن یک جامعه دینی جامعه ایه که رابطه متقابل دو نسل، نسل قبل با نسل بعد، اهل رحمت و محبت و شفقت، نسل بعد با نسل قبل رابطه احترام و اعزاز و اکرام. اینا جزو شاخصای سبک زندگیه که متأسفانه اینا هر دوش تو جامعه ما در خطره. روایت دیگه داره پیامبر فرمودن که هر کس فرزند خودش رو ببوسه حتی وقتی که بزرگ شده، نه فقط کودک. من قبل ولده، هر کس فرزند خود رو ببوسد، کتب الله عز و جل له حسنه، خداوند برای هر بوسه پاداش و حسنه می نویسه برای اون پدر و مادر. و من فرحه فرحه الله یوم القیامه، هر کس کودکش رو نوجوانش رو شاد کنه، یک کاری کنه، لبخند به لب بچه بیاد، نوجوان و جوانش بیاد، خداوند در قیامت او رو شاد خواهد کرد. من علمه القرآن دعی بالابوین فیکسیان حلتین یذیء من نورهما وجوه اهل الجنه، هر کس بچه‌ش رو و نسل بعدش رو با قرآن و مفاهیم قرآنی آشنا کنه، پدر و مادرش در قیامت او رو صدا خواهند زد و او میاد و دو لباس به پدر و مادرش از نور میپوشانه که صورت چهره اهل بهشت با نور این لباس های پدر و مادر روشن میشه. یعنی این نقش تعلیم تربیت در سعادت خود پدر مادرها و خود معلم. و حالا توی قضیه روایت زیاده، من دیگه نمیخوام همش توی حوزه بخونم، فقط دو تا روایت دیگه عرض میکنم خیلی مهمه. یکی از پیامبر پرسید که شما کیا رو خیلی دوست دارین؟ پیامبر فرمودن بچه ها رو. فرمودن که احب الصبیان، کودکان رو خیلی دوست دارم. و حتی نقل شده که یه روز نمازشون رو پیامبر خیلی سریع تموم کردن. اصحاب گفتن این چجور نمازی بود؟ اصلا مشکل داشت این نماز. آمدن جلو گفتن آقا برای چی اینقدر تونتون نماز خوندین؟ فرمودن که صدای گریه بچه رو نشنیدین؟ بچه داشت گریه میکرد، صداش نشنیدین؟ زود نماز رو تموم کردم که ببینین یک مشکلی بچه چی، چرا داره گریه میکنه؟ فرمود که بچه ها رو دوست دارم، کودکان رو. گفتن چرا؟ لخمس. فرمودن پنج تا خصلت تو بچه هاست که تو بزرگا بزرگتران نیست، این خصلت ها ضعیف میشه. یک، الاول انهم هم البکاون، بچه ها زیاد گریه میکنن. گریه علامت این که این روح زود میشکنه، این روح قساوت نداره، روحشون از سنگ نیست، بچه ها زود گریه میکنن. دو، و ثانی یتمرغون به تراب، خاکبازی میکنن، خاکی هن، اهل ادا اصول نیستن. تا یک جایی میرسن نگاه رو میکنن آقا با پرستیج ما میخوره نمیخوره، میزینی میشینه رو خاک شروع میکنه بازی کردن، خاکی هن، ادا اصول ندارن. این هم یک دلیل من بچه ها رو خیلی دوست دارم. و سالس یختصمون من غیر حقد، سومی که دعوا میکنن با هم ولی هیچ کینه ای از هم ندارن، دعوا میکنن یه دقیقه بعد کلا فراموش میکنن، ولی بزرگترا با کینه ها زندگی میکنن، کینه رو هی ادامه میدن، میخوان بعدن از هم انتقام بگیرن. کودکان دیگه نمیخوان انتقام بگیرن. اگه دعوا میکنن بچه ها با هم، همون لحظه یه سر اسباب بازی، سر یه خوراکی، بعدم تمام میشه، دوباره مثل اول دوست میشن. و رابع، لا یدخرون لغدن شیئا، دیگه ای که کودکان هرس نمیزنه، همون لحظه گوش نمیشه یه چیزی میخوره در همون حدی که سیر شد دیگه ولش میکنه، اصلا به فکر فرداش هم نیست که خب بعدن چیکار کنم. نه از باب محاسبه ها، پیامبر چون در روایت دیگه فرمودن به بچه‌هاتون محاسبه یاد بدید، آینده بینی رو یاد بدید، اما این بحث هرسه. فرمودن چهارم، کودکان رو دوست دارن برای که هرس نمیزنه، همون مقداری که نیاز داره همون لحظه مصرف میکنه، بقیه‌شو میذاره برای بچه دیگه، دیگه باز جمع نمیکنه که او از گشنگی بمیره خودش بذاره شاید نیم ساعت دیگه باز گشنه شدم، این کارو نمیکنن بچه‌ها، میخوره بقیه‌شم میذاره. ول خامس یعمرون ثم یخربون، یا یعمرون ثم یخربون، میسازن خودشون هم خراب میکنن، با عروسک و گل و اینا کاخ درست میکنه، خونه دوست خودش هم خراب میکنه. و اینا بهتر از بزرگترا میفهمن که هیچی اینجا موندنی نیست، مال یه لحظه است. ببین این پنجتا، من این پنجتا به نظرم پنج اصل مهم تو حوزه تعلیم تربیته. مقوله بکا، گریه، عشق، یعنی احساس و شفافیت روح، یکی از اهداف تعلیم تربیت باید باشه. فرمودن کودک انسانی است که زود اشک می‌ریزه و اشک علامت رحمته. تو روایت دیگه هم دیدم که امام صادق علیه السلام فرمودن که زنان از مردان به خداوند نزدیکترن. پرسیدم چرا؟ فرمود برای که مهربان‌ترند و برای که زودتر عشق میریزن، زودتر از مردا گریه میکنن. و هر جا عشق و ترحم و رحمت هست خدا هست. یکی مقوله عشق و احساس در کودکه شفافه. دو، بیکینه است. اینا جزو اهداف تعلیم تربیتی پیغمبره که فرمودن بچه ها رو نسل بعد رو بیکینه بار بیارین. سه، خاکی و متواضع، آسان بگیرن زندگی رو، اهل تکلف و تصنع نباشن. چهار، هرس نزنن. پنج، بفهمن این عالم ذاتش باید تو برنامه ریزی و نظم و کار داشته باشه، اما هیچی اینجا موندنی نیست. بازم خودش میسازه، خودشم خراب میکنه، میره خودشو قربانی اینه میکنه، استفادهش رو میکنه، بعدم یه لگت میزنه زیرش، کلش میریزه، یه خونه درست میکنه با یه چیزای کاوچو و همین چیزای اینا، باز میزنه زیرش تموم. ما رفتیم دیگه، ما من مقدار می‌خواستم استفاده کنم کرد، پابند چیزی نمیشن. یکی هم به رسمیت شناختن نیازها و ضعف‌های طبیعی بچه، و یکی اخلاق سطوح مختلف داره. ادب یک سن با ادب یک سن دیگه متفاوته. کودک رو گاهی کودکان رو می آوردن پیش پیغمبر، مثلا پیغمبر برشون اسم بگذارن بچه نوزاد رو، یا مثلا دعایی بخونن برشون، یا بغلشون میکردن برای تبرک اینا، یا خود پیغمبر میدن کسی با بچه میره میگفتن میشه بچه تو ببوسن، مثلا آموزش میدادن که با بچه هاتون چجوری رفتار کنین. چند مورد نقش شده که این کودک و خردسال رو پیامبر بغل میکردن، این تو بغل پیامبر خودشو خیس میکرد، ادرار میکرد، لباس پیغمبرم نجس میشد. پدر مادر ناراحت میشدن، داد میزد، مادر میامد به زور بچه رو سریع پس میگیره از پیغمبر، که پیامبر توهین شد به پیامبر اینا. پیامبر بچه رو تو بغلشون میفشوردن، نوازشش میکردن، میفرمودن لا تزرمو به سبی، با بچه تند برخورد نکنید، با کودک، با کودکان برخورد تند نکنید، نترسونیدشون. تو بغلشون نگه میداشتن یه چند دقیقه دیگه که کارشو بکنه، تموم کنه. بعد میفرمودن من این لباس رو میرم میشونم. ولی این فشاری که، تنشی که برای بچه ایجاد میکنی به این سادگی جبران نمیشه. یادش میمونه، کودک یادش میمونه، همین نوزاد یادش میمونه این برخورد رو. و در مورد شیوه تربیت فرمودن که فرزندانتون رو کتک نزنید. در مورد خشونت در خانه و خشونت در تعلیم تربیت روایات خیلی اکیدی از پیامبر داریم. اولا مردانی که زنانشون رو کتک میزدن، پیامبر میفرمود و در سخنرانی عمومی اعلام کردن وعده جهنم بهشون میدادن، میفرمودن هر سیلی که به همسرانتون میزنید 70 سیلی آتشین در جهنم منتظرش باشید. در او عالم، تو این عالم من اگر جایی بتونم ادبتون بکنم، ادب میکنم. که کسی که زنش رو کتک میزنه برای که طبق میل من رفتار نمیکنی. حالا یه وقت بحث فساد و فحشا و خدای نکرده اینجور مسائل، او بحث دیگه یه که همون موردی که در قرآن میفرماد پشت به او بخوابید و نصیحتش کنید چه اگر بازم نشد، او هم در حد محدود بدونه که دیه لازم بشه. که از امام پرسیدن آقا منظور چیه اینجا، میفرماد بزنید. فرمودن این زنیه که متهم به فحشا است، نه زنه که تو به هر دلیل باهاش مشکل داری. ثانیاً این ضرب که میگن تعذیر متوسط او باید انجام بشه. فرمود در چه حد؟ گفت مثل که چوب مسواک رو میزنی اینجوری، نه که یک چیز چماقی برداره بیفته به جون طرف. در مورد زن خاصیه، بعد از تذکر، بعد از موارده که حالا و لو پیامبر فرمودن به مردانی که زنانشون رو کتک میزنن، خشونت میکنن، اهانت میکنن، یا نفقه اونها رو با توهین بهشون میدن، با منت، فرمودن به همه اینها وعده عذاب آخرت میدن. یکی هم در مورد کودک فرمودن که لا تضربوا اطفالکم، کودکان رو نزنید، کودکان رو با خشونت باشون مواجه نشید. به خصوص فرمودن اینایی که بچهشون گریه میکنه، ونگ میزنه، بچه چند ماهه. چون یک کسی آمد گفت آقا این بچه ما خیلی شبا نمیخوابه، کودک چند ماه است شبا نمیخوابه، اصلا نمیذاره ما بخوابیم. بعد گاهی پدرش بچه جیغ میزنه، پدرش چون روزا سر کار شب میاد خانه خسته، گفت وقتی که جیغ میزنه پدر بیخواب میشه، عصبانی میشه، فوش میده به بچه، و حتی یکی دو بار آرام بچه رو زد که میگفت خفه شو مثلا اینقدر سرسزا نکن، خسته ام میخوام بخوابم. پیامبر فرمودن که به خصوص فرمودن لا تضربوا اطفالکم علی بکا، بچه رو به خاطر گریه حق ندارید کتک بزنید. حالا اینو گوش کنید، خیلی زیباه. لان بکاءهم 4 اشهر شهادت الله اله الا الله، گریه کودک صدای لا اله الا الله کودکه. او داره میگه لا اله الا الله، اینو شما لا اله الا الله تلقی کن. بچه میگه لا اله الا الله، میزنیش. فرمود گریه کودک و نوزاد صدای توحید در بچه است، قانون خلقته. فرمودن تا 4 ماهگی بچه باید بی وقت و با وقت گریه کنه. اینو شما به مفهوم صدای لا اله الا الله و توحید تلقی کن. مشیت خداوندی، خواست الهی است. تو چطور به بچه تو فوش میدی یا میزنی برای که چرا گریه میکنه، سرصدا میکنه، میذاره من بخوابم؟ اینا رو بخشی از روایاتیه که عشق کردم. نمازش رو سریع ایشون تمام میکرد، وقتی که صدای گریه بچه میومد میفهمید مثلا یه مادری داره نماز میخونه یا یک پدری بچه هم باشه، بچه خسته شده، نمازش رو پیامبر سریع تمام میکرد. جوری که بعضی مسلمان گفتن آقا این نماز درست بود از نظر شرعی، چرا اینقدر زود؟ فرمودن اوما سمعتم صراخ السبی، شما مگه نشنید صدای کودک و صدای بچه را گریه میکرد؟ آره نماز درسته. یکی دیگه هم هست، اینم بگم، اصل دیگه، با زبان هر سن و نسل، با هر نسل و سنی به زبان خود او باید سخن گفت. یعنی زبان کودک با زبان کودک مهد کودکی، با کودکستان، با مدرسه ابتدایی، با راهنمایی، با دبیرستان، پیامبر فرمودن اینا زبانهاشون یکی نیست که شما با همه اینا یه جور حرف میزنی. اصلا حق نداری با همه این سنین یک حرف رو بزنی و یه جور حرف بزنی. این تربیت، تعلیم، تربیت اسلامی نیست که. فرمودن من کان له سبی فلیتسابله، هر کس با کودک سر و کار داره باید کودک بشه، مثل کودکان حرف بزن. تو باید خودت با او تطبیق کنی به لحاظ روش سخن گفتن، تا به لحاظ محتوا او رو بتونی کم کم با خودت منطبق کنی. به لحاظ روش تو باید تابع او باشی. اینم فرمان صریح پیامبر تو آموزش پرورش، این مربوط به خصوص به مهد کودک و کودکستان و ابتدایی. فرمودن که من کان له سبی، هر کس با کودکی داره، پسر دختر کودکی داره، نوزاد داره، نوجوانی، به حسب خودش، به سن خودش. جابر بن عبدالله انصاری میگه وقت آمدم پیش پیغمبر دیدم که حسن و حسین رو شونه هاشن و ایشون اینا رو میبره اینور ور تو اتاق مثل شطور و اسب و اینا. دیدم میگه که نعم الجمل جملکما و نعم الادلان انتما، چی شطوری شما دارین و چی سوارای من دارم، چی شطور خوبی دارید شما و چه دوتا سوار خوبی من دارم. و یا ابو هریره نقل میکنه میگه این صحنه رو خیلی ها میدیدن پیامبر، اصلا این که آقا سنگین باشین با بچه ها چی نکنین جلوی جمع، میگه پیامبر جلوی همه تو مسجد. ابو هریره نقل میکنه میگه سمع اذنای هاتان، من با همین دو تا گوشم خودم شنیدم، و بصر عینای هاتان، با همین دو تا چشمم خودم دیدم رسول الله رو که هو آخذن به یدی به کتف الحسن و الحسین و قدماهما علی قدم رسول الله، دست حسن و حسین رو میگرفت. بعد با شعر میگفت که چشم کوچولو بیا بالا، چشم کوچولو بیا بالا. بعد میگه این دستشو میگرفت، این بچه ها پاشونو میذاشتن رو زانوی، بعد میذاشتن رو شکم، رو سینه پیامبر، میامدن بالا میشستن رو شونه، و پیامبرم هی شعر میخوند، شعر میخوند که بیاید بالا، مسابقه بزنیم بیاید بالا. و حتی وضع قدمیه علی صدر رسول الله، اینا پاشونو میشن رو سینه پیغمبر، بعد پاشونو میشن رو کله پیغمبر. بعد میامد بالا، پیامبر میفرمود افتح فاک، دهنتو باز کن، ثم قبله، میبوسید. ثم قال اللهم احبه فاني احبه، خدای دوستشون دارم، دوستشون داشته باش. و به ما یاد میداد که اولا با حسن و حسین، با اهل بیت چطور برخورد کنی، انسانیان یعنی با کودکان اساس چطوری. محمود پیامبر خودش رو تطبیق میداد با بچه‌ها، من میفهمم این کار رو انجام باید بدید. حتی روایتی هست که فرمودن که از دو نفر خوشم نمیاد، از ازشون تعجب میکنم، یکی شیخ یتسبی و سبی یتشیخ. حالا این روایت نیست، ولی تعبیری است که علما کردن، میگن دو نفر هستن که هما ابردا من یخ، از یخ هم خنک‌ترن، سردترن. یکی شیخ یتسبی، آدم پیر مسنی که مثل بچه‌ها رفتار میکنه، یادش رفته سنش رو. و سبی یتشیخ، هما ابردا من یخ، هما در سبی یتشیخ. سبی یتشیخ یعنی کودکی که مثل بزرگا رفتار میکنه، مثل پیمت پیزن ها اونا رفتار میکنه، خیلی سنگین و اینا. فرمود اصلا کودک باید شلوغ کنه. روایت دیدم میفرماد اگر دیدین کودکانتون خیلی آروم میشینن، یه جایی تکون نمیخونن، اونجا ناراحت میشید. کودک باید همه چونو به هم بریزه و این طبیعیش اینه. گفتن باید شلوغ کنن، باید بزنین شلوغ کنن. خب اصول دیگه هم حالا هست از توی روایت که من اینا رو بعداً باز عرض میکنم. یکی هم افراط در ملامت، این هم یک اصل دیگه تربیتی فرمودن که توبیخ و ملامت خب یه جای لازمه، اما اگر زیاده روی کنیم در این که مدام سرزنش کنیم، هی بگید تو فلانه، تو بدی، تو نمیتونی، تو به درد نمیخوری، فرمودن اگه این کار رو ادامه بدید این ضد تربیت. این هم از پیامبر، هم از اهل بیت، از امیرالمومنین، از امام صادق روایت زیادی نقل شده که فرمودن که الافراط فی الملامه یشب نیران اللجاجه، اگر زیاد هی تحقیر کنی، توهین کنی، هی فشار بیاری رو بچه، آتش لجاجت رو درش بیدار میکنی. توبیخ تا یه حدیه، از یک حد به بعد کاری میکنی که لج کنه، و این لج باز کرد، لجوج کردن بچه دیگه ضد تربیتیه. فرمودن همیشه تو روایت داریم همیشه برای بچه ها یک راه فرار بذاریم، کنج گیرشون ننداز که این مدرک، اینم یه مدرک، اینم اینجوریه، الان اینجوریه دیگه تمام. اگه فرمودن کاری نکنید بچه یا نوجوان یا کودک احساس کنه دیگه تو بنبست کامل گیر افتاده، همواره یک راهی برای فرار درش باز بگذارید. و سرزنش رو فرمودن افراط در سرزنش نکنید، هی توبیخ، تو فلانی، تو نمیتونی، تو به درد نمیخوری، فرمودن هرگز این کار رو نکنید، این از شما مایوس میشه کم کم، دیگه به تو اعتماد دیگه نداره، احساس میکنه تنهاست و شروع میکنه به لجاجت و لجبازی. یکم فرمودن که خب اینا همه رو واقعا من خودم میبینم، خیلی شما خودم رعایت نمیکنم، خیلی ما رعایت نمیکنیم. یکی فرمودن نهى رسول الله عن الادب عند الغضب، فرمودن وقتی عصبانی هستید لطفا کسی رو تربیت نکنید. این هم یک روایت از باز درس تربیت اسلامی که وقتی میگن پدر مادر و معلم عصبانی هن از دست او بچه یا یک دلیل دیگه، فرمودن وقتی عصبانی هستی کسی رو ادب نکن، چون عدالت و اعتدال رو رعایت نمی کنی، افراط می کنی، تفریط می کنی، یک چیز دیگه میگی که اصلا نیست، مبالغه می کنی. فرمودن اون معلم و پدر و مادر که تربیت میکنن اینا باید خودشون در حالت تعادل باشن، بفهمن چی میخوان بگن، چرا بگن، چقدر بگن. حالا اینا الان ما 7 8 تا اصل تعلیم تربیتی از فقط سیره پیامبر اکرم عرض کردم. خب هم میدونیم عملش مشکل واقعا، هم من میخوام بگم هر کدوم از اینا سرفصل 100 تا پایان نامه تو حوزه تعلیم تربیت و روانشناسی و روانشناسی رشد، روانشناسی کودک، در روان درمانی و این حرفا میتونه باشه، هر کدوم از اینا یک سرفصل تو حوزه تعلیم تربیت.